مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، ساعت به وقت دوشنبه 9 شام است. امروز یکشنبه 14 اکتبر سال 2007 میلادی. من سلیم ایوب زادم و در مجله شامگاهی رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. اینک امروز در نشر سیومی برنامه خبری: سفر دوروزه پرزیدنت روسیه به آلمان، محو رساننده های موشکی خطرناک در تاجیکستان، شیب و فراز تبدیل نام های خانوادگی پس از تشبث پرزیدنت امام علی رحمان، موفقیت چشمگیر کتاب کارگردان برزو عبدالرزاقوف در فرانسه، سبب های کاهش رشد اقتصادی در قزاقستان. و اما در آغاز برنامه توجه کنید به مختصر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. طبق خبرهای رسیده، ترکیه به یک روستا در شمال عراق 7 تا 8 گلوله پرتاب کرده است. شاهدان به خبرگزاری رویترز گفتند این گلوله ها شب شنبه در دهه نزدور در فاصله 5 کیلومتری از مرز ترکیه منفجر شده اند. از هیچ تلفات یا خرابی اطلاع داده نشده است. حمله توپخانه‌ای در حال به عمل می آید که ترکیه دودیل است آیا بر ضد شورشیان جدایی‌خواه کرد در شمال عراق حمله انجام دهد یا نه. مقامات افغانستان می گویند یک حملهور خودکش سوار موتورسیکل بمبی را با خود در مرکز یک بازار آورده است و در اینجا انفجار داده است. بر اثر این ترکش در جنوب افغانستان 9 نفر کشته، 30 تن زخمی شده اند. در اظهارات نیروهای کمک امنیتی ناتو به افغانستان گفته می شود در ترکش دیگر در شهر سپین بولدک ولایت قندهار افغانستان 2 افسر پلیس و 7 غیر نظامی به هلاکت رسیدند. پلیس افغانستان گفت در گیری‌های روز شنبه در نزدیکی مرز با پاکستان 7 کشته به جای گذاشته است. وزیر کارهای بیرونی ایالات متحده کاندولیزا رئیس امروز برای تهیه کنفرانس صلح خاورمیانه در ماه نوامبر به این منطقه سفر کرد و میگوید گردش کلیه را در راستای کنفرانس در یک ماه آینده پیش بینی نمیکند. هیئت های مذاکره کننده اسرائیل و فلسطینی جلسه های خود را شروع کردند تا به مسئله های محوری کنفرانس بین المللی در واشنگتن رسیدگی کنند. سرپرستی همایش را ایالات متحده در دوش دارد. در رفت این سفر خانم رئیس با سروزیر اسرائیل اهود اولمرت در اورشلیم و یا بیت المقدس و دیرتر با رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس در کرانه باختری ملاقات خواهد کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با یک سفر دو روزه شام امروز وارد آلمان شد. گفته شنید او با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از ضیافت در ساحل رودخانه رین در شهر ویسبادن شام امروز آغاز می‌یابد. مرکل با تاکید به ضرورت مناسبت‌های خوب با روسیه در همه سطح‌ها گفته است مسئله های مهمی بین المللی و دو جانبه در مرکز گفتگوها قرار خواهند داشت. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. چندین هزار تظاهر کننده امروز در مینسک پایتخت بلاروس به پیوندهای نزدیکتر کشور خود با اتحادیه اروپا دعوت کردند. رهبر اپوزیسیون بلاروس الکساندر میلینکویچ در پیامی به ازدحام جمع آمده خطاب کرد که این نمایش نه بر ضد کسی است بلکه به طرفداری از اروپا است. اما خبرگزاری رویترز یک فعال این تظاهرات نقل قول کرده است که گفته است پلیس زیاده از 30 طرفدار مخالفان را هنگام دعوت ها به گرد همایی بازداشت کرده است. ترکش یک بمب در بغداد 9 نفر را به هلاکت رساند. انفجار در پهلوی اتوبوسی خورده به عمل آمد که میبایست زائران را به یک آبیده شیعگان در پایتخت عراق انتقال میداد. پلیس میگوید همچنین 19 نفر از این ترکش مجروح شده اند. پیشتر پلیس خبر داده بود که یک ماشین پارک شده در همین خیابان منفجر گشت، اما ترکیدن آن تلفات در پی نداشت. همزمان در زد و خورد های در روستای اصریه در 50 کیلومتری شمال حله در ولایت بوبول 17 گمانبر شده آشوب به قتل رسیدند. با اعلان انتخابات عمومی در ماه آینده سروزیر استرالیا جان هوارد تصمیم حفظ نیروهای کشورش در عراق با وجود مخالفت عمومی در کشورش تصمیم درست است. هوارد که در ابتدای سال 2003 نیروهای استرالی را به عراق فرستاد با محبوبیت افزاینده حزب مرکزگرای دست چپی کارگر روبروست که وعده داده است در حال پیروزی در انتخابات 24 نوامبر این نیروها را به وطن فرا خواهد خواند. 1575 نظامی استرالیا از عملیات در عراق پشتیبانی میکنند که اکثریت آنها نه در خود عراق بلکه در خاورمیانه مستقر میباشند. تاریخ نگار اسرائیلی سول فریدلندر امروز برنده جایزه اساسی نمایش جهانی کتاب در فرانکفورت اعلام شد. کتابی او به تاریخ هولوکاست بخشیده شده سرگذشت قربانیان آن را تصویر میکند. همراه با جایزه به نویسنده $35,500 مبلغ نیز تقدیم گردید. سه مهاجر تاجیک در یک ساختمان مسکو از بلندی 5 متر به زمین افتاده شدیداً زخمی شده اند. مقامات مسکو میگویند این حادثه به سبب رعایت نکردن چاره های امنیتی و فرو افتادن زینه های بناکاری به عمل آمده است. هر سه مهاجر تاجیک در بیمارستان بوده، وضع یکی از آنها سنگین قلمداد می شود.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در سلسله گفت‌وشنیدهایی که دو روز ادامه می‌کنند با بررسی چند مسئله بین‌المللی می‌پردازند که مورد نگرانی هر دو کشور می‌باشند. هنوز پیش از پرواز پوتین به آلمان، خانم مرکل در یک پیام رادیویی گفت بحث هسته‌ای ایران یکی از موضوعهای محوری ملاقات او با پوتین خواهد بود. پوتین بارها نشان داده است که در مسئله برخورد به برنامه هسته‌ای ایران با کشورهای پیشرف غرب هم نظر نیست. کارشناسان امور سیاسی میگویند آلمان و روسیه در مسئله کوسوو نیز دیدگاه‌های مختلف دارند و روسیه پشتیبانی غرب را از استقلالیت ولایت اساساً آلبانی نشین سربیا تنقید میکند. اینچنین تخمین می‌رود که در گفت‌وشنیدی مرکل و پوتین طرح استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا نیز بررسی خواهد شد. مسئله دیگر دستوری کار نشست ها به امنیت انرژی اروپا و همکاری های اقتصادی دخل خواهد داشت. مرکل این اشاره را هم کرده است که می خواهد با ولادیمیر پوتین وضع حقوق انسان و مسئله های سیاسی را نیز بررسی کند. سفر پوتین به آلمان یک روز بعد از سخنان وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندولیزا رایس درباره وضعیت در روسیه به عمل آمد که در دیدار با حامیان حقوق انسانی روسیه گفت:
If Russia is to emerge as a democratic country that can fully protect the rights of its people.
خانم رئیس گفت اگر روسیه همچون یک کشور دموکراتی پدیدار شود که از حقوق آدمان دفاع میکند و سالهاست این روند ادامه دارد، شما حامیان حقوق انسان بخش کمک رسان به این فرایند هستید. ایالات متحده البته میخواهد در قامت کشیدن روسیه دموکراتی یک کارشریک باشد. خانم رش در سفر مسکو همزمان از تمرکز زیاد قدرت در کرملین، نامستقلی کامل نظام عدلیه، نظارت و فشار بر رسانه‌های الکترونی روسیه اظهار نگرانی کرد. رئیس را در این سفر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیس همراهی می‌کرد و آنها در تلاش‌های حل اختلاف با روسیه روی سپر موشکی آمریکا در اروپا کامیاب نشدند. در عرفه سفر پوتین به آلمان در شهری که ملاقات او با مرکل برگزار باید شد در ویسبادن، مکالمه های سالانه روسیه و آلمان شروع شدند که در آنها سابق رهبر شوروی میخائیل گورباچوف از ناباوری میان اتحاد اروپا و روسیه اظهار تأسف کرد. مکالمه های مذکور با نام محفل های سن پترزبورگ در سال 2001 از طرف صدر اعظم سابق آلمان گرهارد شرودر تأسیس یافته بودند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مرکز دوشنبهگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به محو موشک‌های تقویت دهنده زمان شوروی در تاجیکستان مدد کرد. در رسم محو اولین رساننده ها گفته شد این عمل بر نفع امنیت و محیط زیست نه تنها تاجیکستان بلکه همه آسیای مرکزی خواهد بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا در اظهاراتش می‌آورد که برنامه نو با تشبث سابق نایب وزیر امور خارجه تاجیکستان ارکین قاسموف شروع شد که آن وقت از کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگی می‌کرد. چطور طرح از تشبث تا به اجرا رسید؟ از همکارم در دوشنبه اسلم مولا فیضی میشنویم.
در موضع تیپه سمرقندی 15 کیلومتری شرق دوشنبه متخصصان آموزش دیده تاجیک دو عدد راکت نوع CA-75 را خونسا کردند. شمار اصلی این راکت ها 108 عدد بود است و آنها در انبار پایگاه نظامی سابق شوروی حفظ می شدند. نیرومندی مجموع این راکت ها برابر به 65 تن بارود بود است و در نظر است که تا اواخر ماه نوامبر سال روان نابود کرده شوند. و قبل ولادیمیر پریاخین سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه این برنامه با مبلغ گذاری ایالات متحده آمریکا، فرانسه، اسپانیا، نروژ، بلژیک و کشورهای دیگر در حجم 2 میلیون یورو با کوشش سازمان امنیت و همکاری اروپا عملی شده است.
Данные ракетные ускорители предназначались для ракет ПВО.
Ин ҳаракат диҳандаҳои ракетаҳо барои ракетаҳои намуди ПВО омода гардида дар солҳои 70-ум истеҳсол шуда буданд. Айни замон онҳо метавонанд барои минтақа хатарҳои ҷангҷолӣ ва экологӣ эҷод кунанд. Аз ин сабаб қарор дода шуд ки ин ҳаракат диҳандаҳои ракетаҳо нобуд гардонида шаванд.
Поэтому было принято решение уничтожить.
رامیل نادیروف معاون وزیر دفاع تاجیکستان محو ساختن راکت‌ها را نتیجه همکاری‌های نزدیک تاجیکستان و سازمان امنیت همکاری اروپا شمارید، گفت تا کنون تاجیکستان به ضرر نمودن این سلاح‌های برای منطقه خطرزا را نمی‌توانسته است و تنهایی اجرا کند.
ما امروز در مراسم به ضرر گردانی سلاح‌های نهایت خطرناک راکت‌های شکل 3A 75 شرکت داشتیم که نابودسازی آنها نسبت به کشورهای سابق اتحاد شوروی امثال روسیه که در آنجا هنوز در اوائل سالهای 2000 عملی شده بود یکقدر دیرتر صورت گرفت. تا کنون مشکلی های به مانند نگاه داشتن شرایط بی‌خطری چنین سلاح بزرگ موادهای ترکنده، عدم متخصصان بلند درجه ای که توانند این عملیات را تشکیل و اجرا کنند و مشکلی نبودن مبلغ برای اجرای این عملیات وجود داشتند که ما این مسائل را حل کردن نمی توانستیم.
برنامه نابودسازی راکت های مذکور در سال گذشته طرح‌ریزی شده است و در چهارچوب این برنامه متخصصان تاجیک برای بی‌ضرر گردانی این راکت ها در رزمایشگاه لاهور سیکلمتری پایتخت تاجیکستان آموزش داده شده اند. اسلم ملافیزی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز محو موشک های رسانانه در تاجیکستان با مدد سازمان امنیت و همکاری اروپا و کشورهای امداد رسان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در چند ماه اخیر نام یک قطار از وزیران حکومت تاجیکستان تغییر کرد، چنانچه وزیر امور خارجه از ظریف‌پور به ظریفی، وزیر فرهنگ از اسرارو به اسراری، گلوف به گلزاده و مانند اینها تبدیل یافت. این روند بعد از آن سر شد که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف در عرفه نوروز امسال تشبث نشان داده از نام خانوادگی خود پسوند آو را قطع کرد و به امام علی رحمان تبدیل یافت. انتظار می رفت که به دنبال او همه به تغییر نام دست خواهند زد، ولی آیا با گذشت ایام این روند پشتیبانی وسیع پیدا کرد و یا در دایره کوچک باقی ماند؟ از همکارم در پراگ شهلای گلخواجه با هم می شنویم.
با گذشت تقریبا 7 ماه از اقدام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد خارج کردن پسوند روسی اوو اف از اسم خانوادگیش، این ابتکار در جامعه تاجیکستان به طور غیر منتظره واکنش گسترده پیدا نکرده است. این در حالی است که انتظار می رفت به دنبال پرزیدنت رحمان سایر منصبداران زینه‌های مختلف و همین طور مردم عادی همه به سوی ادارات ثبت حالات شهروندی و خود اداره های زکس می شتابند و اسم خانوادگی خود را به قبل تاجیکی می کنند. اما وزارت دادگستری تاجیکستان می گوید از اول سال جاری تا کنون در نهادهای زیربط کشور تنها 98 نفر به تبدیل نسبای خود از شکل روسی به قالب ملی اقدام کردند و خلاص. اما در همین حال 75 نفر که قبلا پسوند های روسی را از نسبای خود برانداخته بودند دوباره در قالب های پیشینی روسی در آوردن نام و نسب خود را تقاضا کردند. اکثر آنهایی که برای برگرداندن پسوند های روسی اوو اف با نام و نسب خود به نهادهای زیربط مراجعه کردند گفتند که داشتن پسوند های روسی برای تحصیل و کار آنها در روسیه کمک می نماید و حتی مناسبت مامورین دولتی این کشور نسبت آنها اندکی نرمتر می گردد. برعکس گفتند این گروه آدمان نام و نسب غیر روسی برای شهروندان تاجیکستان خصوصا مهاجران کاری در روسیه یک درد سر زیادتی بوده و چندین مشکلات را در پی داشته است. یک جوان تاجیکی در روسیه زندگی و کار می کند میگوید با نام و نسب تاجیکی در روسیه گشتن برای شهروندان تاجیکستان کاری سهل و ساده هم نیست.
مشکلات اساسی آنها این است که در کارخانه های دولتی و بعضی کارخانه های خصوصی آنها را مجبور میکنند تا شناسنامه های خود را و حجت های خود را رفته در نتاریوس ترجمه کنند و از سر نو و طریق نتاریوس آن را باوری کنند و بعد حجت های خود را سپارند. و باز مشکلی هست که مثال گیریم بعضی از شوونیست ها ملت گرایان شدیدی که در جای های حجت قبول کنی مینشینند آنها نمیخواهند چنین حجت ها را قبول کنند. آنها هر گونه بهانه های را پیش میارند. مثلا میگویند که ترجمه روسی ندارد و این مشکلی هایی که با نسب وابستگی دارد اول بود در مرز روسیه و میخوردند چون که مرزبانان روسیه فکر میکردند که آنها شخصانی هستند که از روسیه رانده شدند و نام و نسب خود را عوض کردند و میخواهند از سر نو چون آدمی نو وارد روسیه شوند و برای همین بعضی آنها را از مرز روسیه برمیگرداندند به تاجیکستان.
از جانب مهاجران تاجیکی روسیه به نسبای خود دوباره برانداختن پسوندهای روسی در حال صورت میگیرد که کارشناسان میگویند تا امروز در نسبهای شمار زیادی مردم تاجیکستان پسوندهای روسی یو و او همراه است، زیرا به قول آنها برای تبدیل نام و نسب از سوی مسئولان اداره های ثبت اسناد تاجیکستان به اصطلاح کاغذ پرانی زیاد می شود و مبلغ هنگفت نیز تقاضا می گردد. در همین حال سرنیسا قربان و کارمند وزارت دادگستری تاجیکستان گفت در مقایسه با دوران سابق شوروی حالا تبدیل نسب به مراتب آسان تر گردیده است. به قول خانم سرنیسا نفرانی که خواهش رفع پسوندهای روسی را از نام و نسب خود دارند باید به نهادهای زیربط چنین اسناد ضروری را پیشنهاد کنند.
به غیر شهادتنامه تولد عریضه گفتیم اگر در عقد نکاح باشد باید که شهادتنامه عقد نکاح خود را پیشکش نماید. اگر فرزند داشته باشد پس باید که شهادتنامه تولد فرزندان خود را نیز پیشنهاد نماید. بعد دیگر معلومات نماهایی که اگر مدیر ثبت اسناد حالت شهروندی لازم داند طلب میکند. اگر نسبت همین شخص یکم پرونده نباشد یعنی که همین شخص با جوابگاری جنایتی کشیده نشده باشد پس از طرف شعبه کارهای داخلی خلاصه داده میشود که نسبت همین شخص یکم فیل دلو نیز پرونده با همین خلاصه فرستاده میشود باز به شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی. ثبت اسناد حالت شهروندی بعد گرفتن خلاصه باز یک بار دیگه پرونده را آموخته ایستاده اگر موادها حجت خود درست باشد اجازه داده میشود برای عوض کردن نام و نسب شهروند.
عبدالرحمن خانوف یک ساکن دوشنبه هم نیم سال قبل قصد داشته است نسب خود را به شعبه ملی تبدیل بدهد. او میگوید ولی در اداره ثبت اسناد شهروندی نخست از او یک بسته حجت طلب نمودند که وقت و دوادوی زیاد درو طلب میکرده است.
اصلا یک داوودی زیادی است. خود برای همه این وقت در کار بعد بغیر از وقت و فرض کردن پول در کار این همه کار حجتی است کو. منم یک حرکت کردم که فامیل خود رو تغییر دهم. وقتی که من میرفتم با جای عقد نکاح از اونجا مثلا حجت گرفتنم در کار باز دویدم از اونجا باز با یک دوی دیگر من یک داوودی زیاد با همه این هم وقت و هم پول صرف میشد. دیزوری در کپو یک در شستان چرا برای چی برای همین خاطر منم کمی باز صبر کردم.
با این همه بر اساس اطلاع وزارت دادگستری تاجیکستان تبدیل نسب در ادارات ثبت اسناد شهروندی تا 3 ماه انجام میشود و خرج آن نه کمتر از 70 سومانی را تشکیل میدهد.
تشکر همکارم شهلای گلخواجه بود با گزارش در باره روند کند و گاه تضادآمیز تاجیکی گردانی نامهای خانوادگی در تاجیکستان پس از تشبث مشهور رئیس جمهور این کشور. نشریات ظلمه فرانسه با چاپ یک کتاب تاجیکی به زبان فرانسوی کارگردان و هنرپیشه تاجیک برزو عبدالرزاقوف را در فرانسه مشهور گرداند. نشر اول کتاب در کوتاه‌ترین فرصت به فروش رفته، حالا ناشران نشر دوم را آماده می‌کنند. همچنین آنها گفتند کتاب دیگری از برزو عبدالرزاقوف در حال برگردان از زبان تاجیکی به فرانسوی است. برخی از منتقدان فرانسوی میگویند کتاب برزو پس از یادداشت‌های صدرالدین عینی دومین کتاب تاجیکی گردید که به فرانسوی‌ها خیلی خوش آمد. تفصیلات بیشتر خبر را از همکارمان در دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
نیدا اثری تازه هنرمند تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که بعد از گذشت 60 سال از ترجمه و چاپ یادداشت‌های صدرالدین عینی در فرانسه نشر گردید. استفان دیودیادن که این اثر را از زبان روسی به فرانسوی ترجمه کرده است میگوید کتاب برزو آرزو را در فرانسه نه تنها میخوانند بلکه دوست میدارند و قرار است نشر دومی آن نیز از چاپ برآید. آقای استفان افزوداست اثری برزو با نگارندگی خوب و بررسی غیرعادی مشکل اجتماعی زنان در تاجیکستان توجه فرانسوی ها را به خود جلب کرده است و در صحبت خود به خبرنگاری هفتنامه ویچرنی دوشنبه اینچنین یادآور شده است: اولین بار چند سال پیش نمایشنامه ندای برزو را در صحنه تئاتری به نام کمال خوجندی مرکزی ولایت سوغ دیده، هنوز آن وقت عزم کرده بود که اثر را به فرانسوی برگرداند. استفان دیودیادن میگوید در تاریخ فرانسه کم واقع شده است که خواننده ها کتابی نویسنده خارجی را در چنین فرصتی کوتاه خریداری کرده باشند. خود برزو عبدالرزاقوف در باره کتاب خش میگوید:
مونولوگ 8 زن، یکی از این زن ها کارکنی دولتی است، یکیش بومژه است، یکیش فویش است، یکیش معلم است. هر یکی این زن تقدیر خودش را برآمده یک به یک با تماشابین صحبت میکند و دردش را خالی میکند. هر یک تاش اینجا دیالوگ نیست، اینجا همه وقت مونولوگ است. و من همه وقت میخواستم بیدانم که چی مجبور میکند که زن دستش به قلم گیرد و داد گفت، یک صدا برآورد که کسی هست که ببیند منا، کسی هست که منا زیباگی منا ببیند، یا گل تو فکرند یا همراه هم باشد. این ایوای زن بود و این ایوای من کوشش کردم که از زبانی چند زن به تماشا بین رسانم.
در ادامه صحبت خود برزو خبر داد که فرانسوی ها به قریبی اثر دیگری او به نام سلام مادر این منم را ترجمه خواهند کرد و ای گفت کتاب ندای او با وجود موفقیت در فرانسه در خود تاجیکستان واکنشی در پی نداشته است. کمی مرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
کامیابی چشمگیر قصه برزو عبدالرزاق با نام ندا در فرانسه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
آنگونه که در این آگاهی شنیدید، خبر و پدیده های اقتصادی تاجیکستان و جهان را شام سه‌شنبه در ویژه گفتار دنیای اقتصاد خواهید شنید. اما حالا یک گزارش اقتصادی. همزمان چند بنگاه دیدبانی اقتصادی و تجارتی جهان از کاهش در اقتصادیات قزاقستان خبر دادند. این هم در حالی که قزاقستان یکی از اولین کشورهای سابق شوروی بود که مورد اعتماد سرمایه گذاران جهانی قرار گرفت. نگاه به وضع امروزه اقتصادی قزاقستان در گزارش همکارم خرامانی بقازاده.
در گزارش اخیر آژانسی بین‌المللی معیار و فقر، نشاندادهای قزاقستان پایین‌تر رفته، این کشور را در ردیف دولت‌های در برابر احتیاطکاری‌های افزاینده سرمایه‌گذارهای بین‌المللی ضعف‌پذیر قرار داده است. شمار بانک‌ها در قزاقستان سال تا سال افزایش یافته، حضور و فعالیت بانک‌های قزاقی اکنون در بازار کشورهای همسایه هم توسعه یافته است. این بانک‌ها فعالیت خود را قسمان بر اساس سرمایه‌های بین‌المللی به راه ماندند. نشریه فینانشال تایمز چاپ لندن در یکی از شماره‌های اخیر خود نوشت حجم قرض‌های خارجی بانک‌های قزاقستان 40 میلیارد دلار آمریکایی، یعنی بیشتر از 50% جمع سرمایه‌گذاری‌های غیر متناسب این بانک‌ها را تشکیل داده است. بن فوکس، تحلیلگر آژانس معیار و فقر مستقر در لندن، میگوید که سازمان او قزاقستان را در مقایسه با چند ماهی پیش در صف دولت‌های به اصطلاح یک کمی غیر قابل اعتماد، اما در عین زمان هنوز نسبتاً امن جا داده است.
ما مقام قزاقستان را پایان بردیم و اما هنوز هم این کشور را در بین کشورهای قابل سرمایه‌گذاری نگاه می‌داریم و طور دیگر ما این کشور را از نظر پرداخت قرض‌های تجارتی اش چون یک دولت قابل اعتبار ارزیابی کرده، امیدوار هستیم که مشکلات آن حل شونده است.
در فهرست نوی این سازمان اقتصادی نشاندادهای چند شرکت دولتی قزاقستانی هم پایین برده شده است، مثل بانک رشد قزاقستان، شرکت خدمت‌رسانی پوچتا و مالیات کسپوچتا و اتحادیه قرضی کشاورزی. طی سالهای آخر اقتصاد قزاقستان به خاطر درآمد از فروش نفت سالانه تا 10% رشد می‌یابد و به خاطر تامین رشد بیشتر این کشور از بازارهای جهانی سرمایه بیشتر قرض میگیرد، قرضهایی که ارزانتر بودند و غالبا در اقتصاد خود قزاقستان مصرف میشوند. بن فوکس از سازمان معیار و فقر تاکید میکند که احساس ترس از وضع گراوپولی برای خریداری منزل در بازار آمریکا میزان قرضگیری را در بازارهای بین المللی نیز بالا برد. حالا نشاندادهای قزاقستان از این نظر برابر با نشاندادهای هندو رومینیا بوده است. روسیه و قزاقستان و بلاروس و گرجستان و اوکراین تنها 5 کشور در قلمرو شوروی سابق هستند که در میان کشورهای قابل سرمایه‌گذاری جا داده شدند. اما نشاندادهای روسیه در جدول معیار و فقر 2 درجه بلندتر از قزاقستان بوده است. سالهای آخر بانکهای روسیه هم از بانکهای بین‌المللی قرض زیاد گرفتند، هرچند نشاندادهای این کشور در مقایسه با قزاقستان به مراتب کمتر است. علاوه بر این، ذخایر مالی بین‌المللی دولت روسیه به مراتب بیشتر نظر به قزاقستان بوده است. نشریه فاینانشال تایمز میگوید که نظر به جمهوری های دیگر قلمرو مشترک المنافع، بانک های قزاقستانی از بانک های خارجی قرض بیشتر گرفتند. مثلا افزایش سکتور بانکی آذربایجان و بلاروس اساسا از حساب مبلغ های مشتریان افزایش یافته است. گفته می شود که گسترش بازار منزل در قزاقستان به وضع بانک ها در این کشور به طور مستقیم تاثیر کرده است. فاینانشال تایمز با نقل قول از تحلیلگر بانک قزاقی استاندارد میگوید تقریبا 70% قرض های بانکی این کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به وضع بازار منزل وابسته می باشد. در روسیه این نشانداد تنها 25% را تشکیل می دهد. 8 اکتبر فیچ یک آژانس دیگر اقتصادی در رابطه با قزاقستان عینن همین گونه خلاصه برآورده، اما وضع این کشور را از درجه مثبت به معتدل تغییر داده است. در حالی که اکثر تحلیلگران اقتصادی در قزاقستان نشاندادهای این دو سازمان با نفوذ بین‌المللی را برای آینده این کشور چندان خوش ارزیابی نمی‌کنند، اما از جانب دیگر تاثیر آن را به طور غیر مستقیم مثبت می‌شناسند. قناعت برنتایف مثلا این گزارش‌ها را قابل اعتماد و اما ناخوشایند می‌نامد.
ما مقام قزاقستان را پایان بردیم و اما هنوز هم این کشور را در بین کشورهای قابل سرمایه‌گذاری نگاه می‌داریم. به طور دیگر ما این کشور از نظر پرداخت قرضهای تجارتی اش چون یک دولت قابل اعتبار ارزیابی کرده، امیدوار هستیم که مشکلات آن حل شونده است.
طبق پیشگویی های آژانسی معیار و فقر در سالهای آینده باید انتظار شد که رشد سالانه اقتصادی قزاقستان در حدود از 6 تا 8 درصد قرار خواهد گرفت، یعنی خیلی کمتر از حدود 10 درصدی که طی چند سال اخیر قزاقستان شاهدش بود.
گزارش خیرمان بقازاده را شنیدید. درباره اظهارات بنگاه های دیدبانی اقتصادی تجارتی جهان از کاهش در اقتصادیات قزاقستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بعد از محاکمه پرسر و صدای گمانبران عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سوغد، از ولایت ختلان در بابت بازداشت 3 گمانبر عضویت در حزب التحریر خبر رسید. با جزئیات بیشتر حادثه از شهر قرغان‌تپه همکار ما ابوبکر فیضعلی.
دادستانی ختلان نسبت به 3 نفر پیروان حزب التحریر پرونده جنایی باز نموده و یک پرونده جنایی را برای بررسی به دادگاه ارسال داشته است. سید مراد قادیروف اجرا کننده وظیفه دادستانی ولایت ختلان ضمن یک نشست با خبرنگاران گفت یک ساکن شهر قرغان‌تپه نیز به این گروه شامل بوده است، در ترغیب این حزب گمان بر می شود.
در دوام نامه سال 2018 نسبت 3 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان از اون جمله ساکنان شهر قرغان‌تپه و نیز دادگاه است.
در همین حال سید مراد قادیروف اجرا کننده وظیفه دادستانی ختلان با سوال آن که آیا جانبداران پلکونیک آشوبگر محمود خدایبردیف که سال 1996 بر ضد حکومت وقت تاجیکستان شورش برداشته بود بازداشت شدند یا نه، گفت تا امروز یکان نفری آنها بازداشت نشدند و اما نظارت در این سمت بیشتر گشته است. آقای قادیروف همچنین افزود وضع جنایتکاری در استان ختلان تمایلی بالا روی داشته، فعلا تعداد جنایت در ولایت با 158 عدد افزایش یافته است. با عقیده آقای قادیروف صادر نمودن جنایت های وزنین از جمله به 9 عدد افزودن جنایت قتل انسان با استفاده از یراق آتش فشان و با 113 عدد رسیدن جنایت های وابسته به مواد مخدر بازگویی از کار سستی مقامات انتظامی میکند. آقای قادیروف همچنین گفت بیش از 10 نفر شهروندان تاجیکستان از جانب شهروندان دولت اسلامی افغانستان در رابطه با گردش غیرقانونی مواد مخدر ربوده شدند. فعلا یک قسمی آنها با کمک مقامات قدرتی تاجیکستان آزاد شدند، اما 2 نفر ساکنان ناحیه نزدیک سرحدی مومن آباد خطلان امروز نیز در کشور افغانستان باقی میمانند. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اشابات دوستانی ولایت خطلان را از همکارم شنیدیم و ساعت در دوشنبه به 9:30 شب نزدیک می آید. در اینجا نشر سیوم و نهایی مجله خبری ما به پایان می رسد. بعد از چند لحظه میز گرد برنامه آینده ساز تقدیمتان خواهد شد.
رادیوی آزاد